Ataleman, ei Ataleman,
mi با شور و عشق و ایمان،
ای وطن من،
ای ایران،
ای وطن من، ای وطن من،
با تو بسته ام پیمان،
ای وطن من، ای وطن من،
در راه
ای وطن من، ای وطن من،
جان میدهم ای جانان،
ای وطن من،
پیشران وظیفه ما این است که ما کشور رو هم نیرومند کنیم هم مقاوم کنیم. اینا حرفایی است که باید روش فکر کنیم و برنامه ریزی کنیم. این برنامه ریزی به عهده همه است، به عهده مسئولین هست، به عهده سیاست مداران هست، به عهده حوزه های علمیه هست، به عهده دانشگاه هست، به عهده عناصر فعال فرهنگی هست، به عهده عناصر فعال سیاسی هست. باید رو اینا برنامه ریزی کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم و گرامی برنامه رادیو فرهنگ، با برنامه پیشران در خدمت شما بزرگواران هستیم. با اهداف تبیین تاریخچه برنامه ریزی، اهداف برنامه ریزی، حکمرانی برنامه ریزی در دولت جمهوری اسلامی مطابق با برنامه های توسعه، با تأکید ویژه بر حوزه فرهنگ، چون برنامه های توسعه‌ای که در چند ساله جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی و اجرا شده شامل کلیتی از برنامه های جامعی بوده که در همه حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی تدوین شده. منتها در برنامه پیشران هدف این هست که آن چیزی که ویژه بهش نگاه بکنیم بحث فرهنگ در برنامه های 5 ساله هست. در این برنامه هم سعی داریم که به صورت مقدمه کوتاه به برنامه ریزی به طور کلی در برنامه های پیش از انقلاب و بعد از انقلاب، مدل های برنامه ریزی، اهداف برنامه ریزی، تعاریف برنامه ریزی، با نگاه توسعه فرهنگی بپردازیم.
کارشناس مجری این برنامه آقای علیداد خادمی، فوق لیسانس مدیریت، پژوهشگر ارشد صدا و سیما، کارشناس برنامه ریزی در حوزه بودجه ساختار، سیستم‌ها و روش‌ها و همچنین کارشناس رسانه در حوزه رادیو و تلویزیون و ارزیاب برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و کارشناس ارزیابی جشنواره‌های رادیویی و تلویزیونی هستند.
مجدداً سلام میکنیم خدمت شنوندگان گرامی برنامه پیشران. در این برنامه در خدمت آقای دکتر نجفی، دکترای مدیریت برنامه‌ریزی استراتژیک، استاد و مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد رسانه هستیم و ضمن سلام خدمت جناب آقای دکتر ازشون تقاضا داریم که در رابطه با تاریخچه برنامه‌ریزی به طور کلی، اهداف، سیاست‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی قبل از انقلاب، ابتداءً مطالبی رو بیان بفرمایند تا انشاءالله در حول برنامه به تاریخچه بعد از انقلاب هم بپردازیم.
من هم سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، رادیویی که مخاطبانش بنابرای علاقه‌ای که به رسانه رادیو دارن اهمیت فرهنگ رو خب درک میکنن، حساسیت این رادیو رو متوجهش هستن و تعلق دارن به این رادیو. خب سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که این برنامه اختصاصی به عنوان پیشیران رو هدف گرفتن و میخوان بهش توجه بکنن. این برنامه شاید نشه خیلی دقیق و جزئی رو مرز فرهنگ بحث کرد، برای اینکه اساساً وقتی بحث حکمرانی و فرهنگ میشه مؤلفه های مختلف دیگه ای هم درونش وارد میشه که ما چاره نیست بحث درش بکنیم. اما چون عزیزمون آقای خادمی امر کردن من خیلی مختصر اشاره کنم. اساساً از زمانی که عقل و تفکر در انسان برای جمعی زندگی کردن شکل گرفته، برنامه ریزی هم شکل گرفته و تاریخچه بسیار طولانی داره. اگر آثاری الان در بعضی از نقاط دنیا پیدا میشه که مؤلفه هایی از جنس برنامه ریزی که حالا تعریف میکنیم منظور چیست درش وجود داره، نشان میده که قدمت چند هزار ساله است. بعضی ها تا 15,000 سال رو برای این قضیه مطرح میکنن. خب در عصر ابتدایی انسان بدیهیه که برنامه هاش بسیار ساده و معمولی بوده. بعد به عصر کشاورزی وارد میشه، برای تولید محصول منبع زمین، آب و خورشید رو میخواسته در اختیار بگیره، فصول براش مهم بوده، پس زمان براش اهمیت پیدا میکنه، لذا گرایش پیدا میکنه به اینکه برنامه ریزی کنه. شاید یک برداشتی از زندگی و از حیوانات که برنامه ریزی داشتن، مثل مورچگان که در فصلی کار میکردن تا در فصل دیگهی از خطرات از بین رفتن ایمن باشن، انسان هم استفاده کرده. به عصر صنعتی که میرسیم مدل برنامه ریزی پیچیده میشه و از وجوه متعدد و مختلفی برخوردار میشه. دیگه فقط انسان نیست که دخیل در برنامه ریزی، بلکه ماشین رو هم وارد سیستم و نظام برنامه ریزی میکنن. و همینطور که جلوتر داریم میریم از مدل برنامه ریزی طولانی مدت گرایش پیدا میکنه انسان به برنامه ریزی استراتژیک یا برنامه ریزی راهبردی که اساساً انعطاف بیشتری داره، تغییرات محیطی رو در نظر میگیره و آینده پژوهی و آینده نگاری میکنه برای این تغییرات و این تحولات. و کشورهای مختلف در نقاط مختلف دنیا الان رویکردشون بیشتر به جای برنامه ریزی بلند مدت، برنامه ریزی استراتژیکه که هم افق دور رو میبینه و هم برنامه های بلند مدت رو میبینه و درونش برنامه های میان مدت و کوتاه مدت قابل اندازه گیری و یا اصطلاحاً اسمارت یا هوشمند رو که قابل سنجش هست، قابل اجرا هست، قابل دسترسی به منابع هست، شرایط فرهنگی رو در نظر می گیرن، به اون روی آورده و الان به این نقطه رسیدیم که سیستم های هوشمند به اسم DSS یعنی دیجیتال ساپورت سیستم ها دارن به انسان ها کمک می کنن برای این برنامه ریزی فرهنگی در حوزه استراتژیک.
ضرورت برنامه ریزی همونجوری که حضرت علی اشاره فرمودید از زمانی که بشر حتی به صورت فردی هم در واقع پا به دنیای حیات گذاشته وجود داشته، منتها به شکل ساده‌ای که حضرت علی فرمودید. اما آی دکتر، برنامه ریزی به صورت پیچیده، برنامه ریزی به صورت مدل‌هایی که امروزه بتونه جوابگوی نیازهای جامعه بشری باشه، با محدودیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف از نظر منابع، از لحاظ نیروی انسانی وجود داشته، کی و چه زمانی در واقع بیشتر خودش نشون داده و چه تأثیری در واقع نگاه توسعه‌ای به کل حوزه‌های حکمرانی داشته؟
میشه گفت که توی 300 ساله اخیر به خصوص بعد از پروتستانیزم که در غرب واقع میشه و اساساً نگاه عقل گرایانه یا پوزیویسی یا واقع گرایانه شکل میگیره، انسان ها فکر میکنن که باید بر مبنای واقعیات موجود خودشون، اون چیزی که در این دنیا هست و میتونن روش حساب باز بکنن، در چهار بخش تقسیم وظیفه کنن برای خودشون. یک گروه میشن تصمیم سازان، کسانی که میشینن فکر میکنن، اندیشه و تعقل خودشون رو به کار میگیرن. بعد گروه دیگری که میتونن تصمیم سازان باشن، میتونن تصمیم سازان نباشن، تصمیم گیران هستن، کسانی هستن که اون بسته های فکری تبدیل میکنن به چیزی به اسم سند برنامه و این سند برنامه بسته خواهد بود که تحویل مجریان تصمیم میشه. پس گروه سوم میشن مجریان تصمیم و اینها میان حالا به اسم حکمرانی این سند رو اجرا میکنن. یا فرض کنیم در حوزه فرهنگ، مجریان تصمیم ممکنه بخششون درون دولت باشن، ممکنه بخششون خارج از سیستم و نظام دولت باشن. اون تصمیم سازان و تصمیم گیران سندی رو که ارائه دادن سعی میکنن اون رو اجرا کنن. اما مهمترین بخشش به خصوص در حوزه فرهنگ و حکمرانی تأثیر پذیران از این سند هست که این سند بر چه کسانی تأثیر میذاره، لذا تعریف متفاوت میشه. یعنی به شدت در نقاط مختلف دنیا حسب فرهنگ های مختلف بحث توسعه فرهنگی، برنامه‌ریزی فرهنگی متفاوت شده. ولی اگر بخوایم خیلی به اجمال اشاره بکنیم، برنامه‌ریزی در حقیقت تعیین یه هدف در حوزه فرهنگ و یافتن راهیه برای رسیدن به اون هدف. اینکه هدف رو دقیق، روشن، واضح، قابل سنجش انتخاب کنه، بعد مسیری رو بتونه پیدا کنه که منابع داشته باشه، با فرهنگ مردم سازگاری داشته باشه، تأثیرگذاران بپذیرن اون فرهنگ رو و نهایتاً اون راه رو طی کنه. برای رسیدن به اون راه تدبیری بیندیشه که اون راه رو طی کنه. اینه میشه به صورت معمول و متعارف اسمش رو گذاشت برنامه ریزی فرهنگی.
در خدمت جناب عالی هستیم. جناب دکتر، تقریبا یک بخش کلی در رابطه با تاریخچه و یک بخش به صورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده اشاره فرمودید در حوزه برنامه های توسعه با نگاه فرهنگی. برمیگردیم به استودیو و بعدا ادامه برنامه رو در خدمت شما خواهیم بود.
اسمتون چی آقا؟
اسم من یاشار.
اسم من امیر حسین.
من مریم هستم.
من ایرانم.
اسم من علیه.
من ایرانم.
اسم من زهراست.
من ایرانم.
اسم من محمده.
من ایرانم.
اسم من گلاراست.
من ایرانم.
اسم من میلاده.
من ایرانم.
من ایرانم.
من ایرانم.
اسم من ایران.
اسم من ایران.
اسم من ایران.
منو دریو، منو بارو، منو آسمون صدا کن. اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن. منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن. منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن. منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برای منو دریو، منو دریو،
مجدداً سلام میکنیم خدمت شنوندگان برنامه پیشران از رادیو فرهنگ. بحث برنامه ریزی توسعه کلان کشور در نظام جمهوری اسلامی موضوع محور اصلی بحث ماست، اما خدمت های دکتر نجفی بحث رو از برنامه ریزی به طور کلی شروع کردیم و به برنامه ریزی و ضرورت نگاه سیستماتیک رسیدیم. جناب آقای دکتر، من میخوام شما این رو تبیین بفرمایید که کلن برنامه ریزی به صورت سیستماتیک، چون در دوره های گذشته که نظام پادشاهی بر کشور حاکم بوده به طور کلی، برنامه ریزی بیشتر با نگاه سنتی بوده، روزمرگی بوده و نگاهی که در واقع فردگرایی برش حاکم بوده. چه زمانی احساس شد که مردم ایران نیاز به برنامه ریزی در قالب برنامه های توسعه بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت دارند و ضرورت اون چه تأثیری در شکل دهی نظام توسعه ایران داشته؟ این رو اگر شما بیان بفرمایید در ادامه در خدمتون هستیم.
سوال خیلی حساسیه، چون جنسش تاریخی است و قضاوت های متعدد و متنوعی ممکنه در این زمینه افراد مختلف داشته باشند. بعضی ها به دلیل وابستگی و گرایشات فکریشون به همون نظام شاهنشاهی ممکنه الان وقتی نقد زده میشه اعتراض بکنن که این چه جور نگاهی است که در ارتباط با سیر تاریخی برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران شده، یا حتی افرادی که فکر میکنن شخصیت‌های بزرگی مثل امیرکبیر و ارکانی در دوره قاجاریه خب اقدامات بزرگی انجام دادن، چرا اینها رو از حوزه فرهنگ و برنامه‌ریزی فرهنگ نادیده میگیرید؟ من اجازه بدید که واقع گرایانه به این مسئله نگاه بکنیم. اگر توسعه فرهنگ و برنامه‌ریزی فرهنگ برای توسعه کشور که زیر ساختش اقتصادی، سیاسی، امنیتی، زیست محیطی، فناوری و حقوقی هست، بهش میگن عوامل محیطی PESTEL، یعنی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی، اینا پایه ها هستن. بنابراین در یه جامعه‌ای که اینها فی‌الواقع برنامه‌ریزی نشدند، شما برای توسعه فرهنگی نمیتونی بگی من نظاممند و آلمانه برنامه ریزی کردم و موفق هم بودم، به نتیجه رسیدم. برای اینکه توسعه فرهنگی ایجاد تحول و خلق ارزشه، روابط اخلاقی و هنجارهای مناسب ایجاد میکنه. اصلا ما برنامه ریزی فرهنگی میکنیم تا نیازهای جامعه رو در یک محدوده جغرافیایی مشخص، نه در سطح بین الملل، این رو هم به شکل ایستا، یعنی توزیع عادلانه فرصت‌های فرهنگی، و هم به صورت پویا، یعنی انطباق خودمون با شرایط روز رو فراهم بکنیم. خب اگر اون پایه‌ها فراهم نباشه، هم فرهنگ رو اونا تأثیر نمیذاره، هم اینها روی برنامه‌ریزی فرهنگی و شکستش تأثیر میگذارن. یعنی وقتی شما فناوری رو نداری، وقتی شما سرمایه اجتماعی رو نداری، وقتی موقعیت سیاسی رو نداری، نظام حکمرانی به قول شما بر پایه فرد هست. مثالی رو بزنم که بعد حالا اشارتاً وارد تاریخ بشیم. میگن که مستشارای آمریکایی، حالا این رو من از یکی از عزیزان شنیدم، سند مشخصش رو باید دوستانی که تاریخ رو مسلطن بگن، میگن وقتی که خب در زمان رضا شاه چندین بار برنامه ریزی خواستن بکنن و موفقیتی نداشت، مستشارهای مختلفی دعوت کردن، برنامه ریزی کردن، به نتیجه نرسیدن، نهایتا به دوران بعد از کودتای 1332 که رسیدن، خب خیلی احساس میکردن که همه دنیا دارن با برنامه و برنامه ریزی پیش میرن، لذا سازمان برنامه‌ای و تشکیلاتی رو درست کردن. مستشارای آمریکایی کمک این کارشناسای ایرانی یه برنامه تنظیم کردن، این برنامه رو تقدیم کردن به اصطلاح به اعلی حضرت محمد رضا شاه وقتی برنامه رو مطالعه کرد دید یه قول و قرارایی با بعضی از افراد، چون اساسا برنامه درونزا نبود، برونزا بود، دید خب یه قول و قرارایی با مثلا فرض کنیم که اسلحه سازای بعضی از کشورها گذاشته،
بله.
فرض کنیم یه خریدای باید از روسیه بکنه، یه خریدای از چین، و تو برنامه توسعه اصلا بحث مثلا خرید سلاح نیست، و اصلا جنس برنامه جنسش نظامی و امنیتی نیست، و چون شارو این بحث مثلا حساس بود، خب شروع کرد دست خط بردن و امن کردن که خب این برنامه رو تغییر بدید. بعد فرح که تعلقی به حوزه فرهنگ داشت و میخواست یه کارهای فرهنگی هم در کشور بکنه به اصطلاحاً، اونم باز برونزا و متأثر از فرهنگ فرانسه به خصوص، ایشون هم یه دستکاری های توی برنامه کرد. بعد همینطور وزرا وارد شدن، وزران وقتی این برنامه رو میدیدن به نقد و تکاپو میفتدن که در صنف و صنعت خودشون سهم بیشتری بگیرن. وقتی این اصلاحات رو به مستشارا و کارشناسای برنامه ریزی جهانی که کمک میکردن به برنامه ریزی ایرانی دادن، به اینجا رسید که اساساً برنامه ریزی در ایران هم در زمان رضا شاه و هم در زمان محمد رضا شاه هرم وارونه شد.
بله.
و اجازه بدید که بگم به شکل الان هم تا حدودی این شرایط رو ما داریم، و اون اینه، یعنی به جای این که یک گروه تخصصی مشخصا بشینن اتاق فکر تشکیل بدن برنامه ریزی کنن، اون موقع شاه مشخصا میگفت چیکار بکنید، فرح میگفت چیکار بکنید، مستشارای خارجی هم میگفتن چیکار بکنید، یه عده کارشناس اینو جمع میکردن اسمش رو میذاشتن برنامه، و این میشد برنامه ریزی اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم. ممکن بود مؤلفه های مثبتی هم داخلش باشه، اما علت شکست این برنامه ها شاید تقلیدی بودنش بود، در حقیقت به جای تخصص گرایی توجه سیاسی به این نوع برنامه ها بود، شرایطی که در اون زمان حاکم بود و به هر حال ما در همه امور اختیار به اون شکل نداشت، نه اینکه ما کارشناس نداشتیم، نه اینکه ما متخصص نداشتیم، میگن اولین کسی که مسئول سازمان برنامه بودجه شده و برنامه ریزی رو میخواسته حاکم بکنه، ایشون به نخست وزیر میگه که ببین تا امور مالیه یعنی وزارت اقتصاد پای کار نیاد برنامه شکل نمیگیره. و بعدم که میرن ملاقاتش میکنن میگه بنده خدا دلت خوشه، مردم ایران امروزشون رو انجام میدن، فرداشون رو فردا فکر میکنن، تو میخوای برای 10 سال آینده فکر کنی؟ این چه منطقیه؟ یعنی اساسا این تفکر که ما باید یه آینده نگری داشته باشیم، یه برای آینده سازی آینده نگری کنیم تا بتونیم آینده گزینی کنیم، من این سه اصطلاح رو عمدن دارم میگم، آینده نگری برای آینده سازی از طریق آینده گزینی، این در تفکر و نظام برنامه ریزی قبل از انقلاب ایران وجود نداشته.
بله. خب حضرت علی اشاره‌ای داشتید به در واقع ضرورت برنامه ریزی منسجم، هماهنگ و سیستماتیک در دوران حکومت پهلوی و عدم موفقیت آن به، و اون هم نگاهی که هم مسئولین به روزمرگی داشتن و همین که مردم در واقع یا همراهی لازم رو برای این برنامه‌ریزی ها نداشتند. در خدمتون هستیم که انشاءالله مجدداً به استودیو سری بزنیم و بعد ادامه برنامه و تاریخچه در واقع مدل های برنامه‌ریزی رو در خدمت شما باشیم آقای دکتر، اگر اجازه بفرمایید.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من، ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم، آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، کاوه آهنگری ضحاکش، خود که دشمن افکنی ناپاکش، رخشی و رستم برو پادر رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف، خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندن خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت، خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد.
جناب دکتر نظفی، همونجوری که حضرت عالی کاملا آگاهی دارید و تسلط خوبی هم به برنامه‌های در واقع توسعه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در ذهنتون و در مطالعاتون هست، کلا در قبل از انقلاب اسلامی 6 برنامه تدوین شد. برنامه اول و دوم اصلا نگاه فرهنگی نداشت. برنامه اول و دوم هم در حوزه اجرا، هم در حوزه در واقع عملیات فرهنگی خیلی به اون ورود نکردند. بیشتر نگاهشون اقتصادی بود، رفاه اجتماعی بود و نگاه امنیتی بود، نگاه توسعه ارتباطات و راه‌ها بود. اما از برنامه سوم به بعد حوزه فرهنگ هم در واقع جایگاه خاصی پیدا میکنه، یعنی به صورت با نگاه به اینکه تأکید بر آموزش پرورش و تعلیم نیروهای انسانی متخصص با هدف در واقع تربیت نیروهای متخصص مطرح میشه. نگاه شما بر این برنامه‌های فرهنگی در 6 برنامه توسعه، که البته برنامه 6 توسعه به دلیل انقلاب اسلامی اصلا کلا متوقف میشه، چون سال 1356 برنامه ریزی کرده بودن که طبیعتا با انقلاب اسلامی این برنامه ها کلا متوقف میشه، اما اون 5 برنامه ای که در واقع جنبه اجرایی پیدا کرد، نگاه شما چی هست؟ در خدمتون ادامه بدیم بحث رو.
قطعا تو این بخش اساتید تاریخ مسلمن مسلط‌تر از ما که بیشتر برنامه ریزی رو مطالعه کردیم میتونن اظهار نظر بکنن، ولی برای اینکه حق مطلب ناقص ادا نشه، ببین، در توجه به فرهنگ تقریبا از انقلاب مشروطه در حوزه برنامه ریزی و گذاشتن منابع مادی توسط حکمرانی از زمان مشروطه مطرح شده. نشریات مختلفی که اون موقع وجود میاد، مؤسسه مثل دارالفنون که خودش توجه به حوزه فرهنگ را نشون میده، اعزام دانشجویان به خارج از کشور که در زمان قاجاریه واقع میشه. در زمان رضا پهلوی هم با وجود این که اساساً جنس سخت افزاری مورد نظر اون حکومت بوده، ولی کارهایی مثل تأسیس دانشگاه، ایجاد مراکز علمی فنی ایجاد میشه. برنامه ریزی های هم در سالهای یعنی قبل از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم در ایران انجام میشه که نگاهی به فرهنگ هم داشته، اما هیچ وقت شکل نگرفت، هیچ وقت به سندی که برای اجرا برسه تبدیل نشد. و بعد از تصرف ایران توسط متفقین، باز نظر به مسائل فرهنگی در برنامه فرهنگ توسط